ما انجام میدن میتونه در تایید یا رد تشخیص کمکی بکنه. گذشته از این دیده شده که در بعضی از موارد در تصویرنگاری مغز یعنی سیتی اسکن MRI تغییراتی در بافتای مغز به وجود اومده. برای نمونه قشر مغز ممکنه تحلیل رفته باشه، بطنها ممکنه که وسعت بیشتری پیدا کرده باشه یا کرمینه مخچه کاهش پیدا کرده باشه از نظر حجم، اما اینها قطعی نیست و ما فعلا از روی این نشانه ها نمیتونیم تشخیص رو بدیم و متکی هستیم به نشانه های بالینی و به همین دلیل هم است که تشخیص دقیق اسکیزوفرنیا نیاز به تجربه زیاد داره.
آقای دکتر، در بین عموم مردم این اختلال رو با جنون جوانی هم ازش یاد میکنن. شاید خیلی برداشتشون این باشه چون اسمش جنون جوانیه، اگه از این دوره عبور کنن خود به خود درمان میشه. توضیح میفرمایید؟
بله همینطوره. سابقه بر این چون این بیماری همونطور که عرض کردم در سنین نوجوانی و جوانی آغاز میشد، نام اون رو جنون جوانی گذاشته بودن. در واقع در لاتین هم به اون دیمنشیا پریکاکس گفته میشد، یعنی زوال عقل زودرس، خرد زودرس، زودرس که بعد به عنوان جنون جوانی هم معروف شده بود. اما باید بگم که این بیماری در همه سنین ممکنه که دیده بشه، گرچه که هر چقدر سن بالاتر بره میزانش کمتر میشه و یا در سن 10 سالگی به پایین باز بسیار نادره.
بله.
چون اصولا تفکر کودک به طور سوری شکل نگرفته است. این بیماری در فارسی، زبان فارسی به اسامی مختلفی خونده میشه که از تلفظهای اون در زبانهای اروپایی در واقع ناشی میشه. برای نمونه در آلمانی به این وضعیت شیتزوفرنی گفته میشه.
بله.
در انگلیسی اسکیزوفرنیا، در زبان فرانسه اسکیزوفرنی گفته میشه.
بله.
و البته ما هم ملغمه ای از این واژه‌ها رو ممکنه به کار ببریم. در ایران معمولا اسکیزوفرنیا گفته میشه، ولی من خیلی دوست دارم که همون روان گسیختگی رو به کار ببریم.
بله، روان پریشی و مواردی از این دست. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم، بریم بشنویم، باز هم برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
دوچار اسکیزوفرنی میشن اینا خیلی احساساتی هستن، بیشتر هنرمندا و کسانی که خیلی آرمانگرا هستن، یا افکار بسیار بزرگ و وسیع وقتی بهش دست پیدا نمیکنن. خب البته مسئله ژنتیکی هم هست، ولی اینا واقعا قبل از ازدواج باید معالجه کنن، چون آسیبای زیادی به زندگیشون وارد میشه، به خصوص به همسرانشون رو بچه ها خیلی تاثیر میذاره.
بله خیلی متشکریم که در واقع نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون میگذارید. اما دقیقا هدف موضوع امروز ما هم همین مطلبی بود که عزیز شنوندمون بهش اشاره داشتن. آقای دکتر، واقعا افرادی که دچار اختلال اسکیزوفرنی میشن آیا میتونن ازدواج کنن و راجع به این بیشتر صحبت کنیم؟ آیا ممکنه فرزندانی که متولد میشن این اختلال رو به ارث ببرن؟
این خواهر ارجمند ما که تلفن فرمودن نکته جالبی رو گفتن. حقیقت این است که بیماری اسکیزوفرنیا در همه اقشار اجتماعی دیده میشه، با همه هر نوع تحصیلات، هر نوع سابقه مالی، اجتماعی و غیره. اما مسئله این است که یک فرد که توانمندی هنری زیادی داره وقتی مبتلا به این بیماری میشه، اگر درمان نکنه دیگه اون استعداد هنریش از بین میره. ابتلا به این بیماری باعث رقت احساسات نمیشه، بلکه اصلا احساسات رو دچار مشکل میکنه. کمان که یکی از نشانه های این بیماری ممکن است مسطح شدن عواطف باشه، یعنی بیمار از هیچ چیزی نه خوشحال میشه نه افسرده میشه، و یا حتی ممکن است برعکس در یک مجلس عزاداری بخنده، برعکس در مجلس عروسی احساس غم و غصه میکنه، یعنی عواطف او دچار اختلال میشه. اما در مورد ازدواج این بیماران، این رو باید عرض بکنم که بعضی وقتها گفته میشد سابقه بر این که بهتر این بیماران ازدواج نکنند، اما الان اینجور گفته نمیشه، ضمن اینکه توصیه میشود حتما با خانواده طرف مقابل و خود طرف مقابل ازدواج باید در این مورد صحبت بشه، اما نه بدون مقدمه. اجازه بدند که این فردی رو که بیماری داره با هم آشنا بشن، زیر نظر خانواده صحبت بکنن، اگر یکدیگر رو پسندیدن وقت این فرد میتونه بگه که من دچار این بیماری هم هستم، و در اون صورت آقا یا خانوم که قصد ازدواج با او رو داره میتونه ارزیابی بکنه، بگه این فرد با وجود اینکه این بیماری رو داره رفتارهاش خوبه، صحبت میکنه، تحت درمانه و امید به بهبود او رو دارم. اما اگر که فردی بیماری رو مخفی بکنه و پس از ازدواج مشخص بشه، اگر در فاصله کوتاهی طرف مقابل به این مسئله پی ببره، میتونه تقاضای فسخ نکاح رو بکنه.
بله،
یعنی این که گویی اصلا ازدواجی به وقوع نپیوسته است. بنابراین خانواده ها در این مورد توجه بفرمایند. یک باور غلط وجود داره که میگن ازدواج باعث بهبود این قبیل بیماران میشه. نه، ابدا اینطوری نیست، بلکه ازدواج به علت مسئولیت هایی که همراه با خودش داره و استرس داره ممکنه حتی باعث آشکار شدن بیماری هم بشه. بنابراین در مورد ازدواج منافع و مضار اون رو حتما با پزشک معالج باید مطرح بکنن، به طور فردی هر دو به پزشک مراجعه بکنن و مسائل امتیازات و مسائل منفی رو هر دو سبک و سنگین کنن.
خیلی متشکرم. پس اولین قدم برای ازدواج صداقته، به ویژه در مورد حالا موارد این چنینی که اختلالی وجود داره لازمه و خیلی مهمه آقای دکتر که این موضوع رو حتما به طرف مقابلشون بگن.
بله، از نظر قانونی هم این مسئله دارای اهمیت.
بله، چرا که حالا یک موردی رو من اخیراً داشتم که خانم عنوان کرده بودن، نمیدونستم که همسرم دچار این اختلال هست و سال یکی دو مرتبه خیلی به هم میریخت و متوجه میشدم که خانواده میبرن بستری میکنن یه مدت زمانی و میارن و بعد من اخیراً متوجه این اختلال شدم. خب اینا یه جوری اجحاف در حق طرف مقابله.
همینطوری که میفرمایید، البته ممکن است یک کسی 20 سال با همسرش زندگی بکنه. اگر این فرد بعدم بره بگه که من میخوام از این جدا بشم یا نکاح فسخ بشه به دلیل اینکه این بیماره، دیگه نمیپذیرند.
بله،
یا 20 سال چه کار میکرد؟
بله، تانم کجا بودیم؟
لابد ایشون حالشون اندازم که تو میگی بد نیست که 20 سال زندگی کردید. این صحبت برای این است که مثلا بعد از یک ماه دو ماه روانپریشی در فرد آشکار بشه و طرف مقابل واقعا بی اطلاع از این مسئله باشه.
بله، و اینکه آقای دکتر صحبت کردیم در مورد ازدواج که قطعا باید با احتیاط باشه برای این اختلال، در صورتی که این ازدواج اتفاق بیفته آیا احتمالش هست فرزندانی که از این زوج در واقع به وجود میان دچار این اختلال بشن به صورت وراثتی؟ قبلا البته اشاره داشتیم اما میخوایم در این خصوص بیشتر توضیح بفهمیم.
بله، در این مورد هم باید ما صریح و صادق باشیم. اولا عرض کردم که این بیماری خوشبختانه امروز به طور قابل توجهی میتونه درمان بشه. 66% بیماران بهبود کامل یا چشمگیر پیدا میکنن، اما 33%شون از درمانهای فعلی ما نتیجه مناسبی نمیگیرن. بنابراین با امیدواری باید با این مسئله روبرو شد. اما در مورد اینکه از نظر ژنتیک منتقل بشه، بله احتمالش هست. اگر هم پدر و هم مادر مبتلا به بیماری سیزوفرنیا باشن، به احتمال 40% فرزندشون مبتلا به این بیماری خواهد شد که نسبت بالایی است. اگر یکی از والدین مبتلا به بیماری سیزوفرنیا باشه و دیگری مبتلا نباشه، احتمال ابتلای فرزند 12%، اون هم نسبت بالایی است و توجه داشت. اما این موضوع اهمیت مشاوره ژنتیک و مشاوره روانپزشکی رو در این قبیل بیماران یا کسانی که در خانوادهشون این بیماری وجود داشته است نشون میده. یعنی اگر در خانواده کسی مواردی از این بیماری بود و حالا خواستگار یا متقاضی ازدواج هم این بیماری رو داره، باید احتیاط بکنن، چون احتمال بروز ژنتیک بیماری بالا میره. در این حال بسیاری از موارد این بیماری ارتباطی به ژنتیک نداره.
بله.
این رو هم ما باید همیشه در نظر داشته باشیم، ولی خب ریسک هم نباید.
اصلا آقای دکتر، این مشاوره پیش از ازدواج چه در مورد خلق طرف چه در مورد در واقع مشاوره ژنتیک خیلی لازمه، نه فقط در مورد اختلالات، حالا مثل این اختلالی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اختلالات روانی. فکر میکنم این دیگه مقداری جا افتاده انشاءالله برای مردم.
بله،
ما
اگر که شخصی احساس بکنه که در متقاضی ازدواج با او مسائل غیر عادی هست، نکاتی هست که قابل تبیین نیست، حتما بهتره که برای مشاوره مراجعه بکنن. اما اگر چیزی نمیبینن، نه، ضرورتی
نداره.
این در صورتی است که نگرانی به طور خاص وجود داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر، روش تشخیص این اختلال چه مواردیه؟
از روی نشانه های بالینی. بله. و همونطور که عرض کردم، بعضی از اوقات هم ما میتونیم از آزمون های روانشناختی برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیر عادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری‌های شدید روانی صدق می‌کنه، در مورد بیماری‌های خفیف‌تر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرف‌های غیر عادی می‌زنه،
بله،
صحبت‌هایی می‌کنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا،
بله،
کرد. اگر عنوان می‌کنه که من مناظری رو می‌بینم در حالی که دیگران نمی‌بینند، یا صداهایی رو می‌شنوه که با او صحبت می‌کنند یا با او دستور می‌دن، اینها می‌تونه جز نشانهای بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بی‌علاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر می‌بره،
بله،
اهل کار و فعالیت نیست، اون هم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست، باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده، که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرند، به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله،
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش‌های درمان این اختلال هم صحبت می‌فرمایید؟
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارن. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیام‌های الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار میکنند، به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید،
بله،
یا افکار غیر عادی داشت، دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه، در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا خوبه، و یا ممکن است که نشانه ها به طور خفیف وجود داشته باشند، به هر حال اون وقت باید درمان رو ادامه بدن. اما در بین 1/3 تا 1/4 موارد درمان های امروزی ما خیلی نتیجه نمیدن. استفاده از الکتروشوک،
بله،
درمان با تشنج برقی هم میتونه برای بعضی از انواع اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی مفید باشه، به ویژه انواع کاتاتونیکش که،
بله،
همونجور که عرض کردم بیمار یا دچار حالت بی حرکتی است، هیچ عکس‌العملی نداره، یا دچار تهییج و برانگیختگی است. در اینها الکتروشوک خیلی نتیجه فوری و خوبی داره.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، اگه این اختلال درمان نشه چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه داره؟
در اون صورت باید مراقبت‌های ویژه از این بیماران به عمل بیاد. توجه داشته باشیم که همونجور که عرض کردم، در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر
بله.
بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً بله. وجود داره. این یک تخمینه که از این تعداد یک پنجمشون در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارن. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن
بله.
یعنی صدایی به او میگه که فرزند پدرت قصد آزار تو رو داره
بله.
تو برو پیش دستی کن، جلوشو بگیر، و ممکنه این منجر به خشونت‌های خانوادگی بشه. یا هزیان باورهای غلط
بله.
به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره
بله.
بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرن، یعنی علاوه بر استفاده از داروها میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرند، مهارت های اجتماعی رو میآموزند، و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونند که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشند. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد، و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن
بلی.
و هنوز هم امیدواریم که مرتباً داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده، راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید
بله.
وجود داره، یعنی با حالت‌های شک و بدگمانی است که مهمترین ویژگیش هذیان‌های
بله.
سوء ظن و بدگمانی است. هذیان‌های پارانوید دو نوع هستند، یا هذیان‌های گزند، فرد فکر
بله.
می‌کنه که شخص یا گروهی او و یا عزیزان او رو میخوان مورد آزار و اذیت قرار
بله.
بدن یا تعقیب میکنند، و یا هذیان بزرگمنشی جز هذیان های پارانویدی، یعنی فرد احساس میکنه که مخترع بزرگی است، مکتشفی است، هنرمندی است و از این قبیل. و اینها با توجه به اینکه به نسبه توانمندی های دیگر ذهنی خودشون رو حفظ کردن، ممکن است که بر پایه این ذهنیات غلطشون دست به اقدام هم بزنند و مشکل به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم. پس آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک هم بخونم. شنوندهی فرمودن که پسر من 7 ساله است، از 3 سالگی قرص ریتالین مصرف داشته، بنا به گفته پزشکشون گفته که در واقع بیشفعالی، تشخیص بیشفعالی دادن. آیا پرسششون نه، این همون اسکیزوفرنیاست و یا اگه بیش فعاله این قرص رو باید ادامه بدم؟ متاسفانه روز به روز علائمش داره بدتر میشه، لطفا راهنمایی بفرمایید چیکار کنم، و همچنین آیا امید به بهبودی فرزندم هست، چون من همین یک فرزند و یک پسر رو دارم.
بله، اولا از این شنونده ارجمند متشکرم که ما رو امین خودشون دونستند و این صحبت رو کردند، و دوم این که خداوند همیشه به کسی که به دنبال راه‌های درست باشه و به او توکل کنه کمک میکنه.
بله.
در این مورد هم شما بدونید که بین بیشفعالی و بیماری اسکیزوفرنیا هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره، تا به حال شناخته نشده، و بیشفعالی خوشبختانه با درمان‌های دارویی و با بعضی از توصیه‌هایی که در خانواده مورد اجراست میتونه تحت کنترل در بیاد. این بیماری معمولا در سنین پیش از مدرسه ممکنه که ظاهر بشه در دوران مدرسه تشخیص داده میشه، چون فرد نمیتونه نظم و ترتیب کلاس رو حفظ بکنه. و استفاده از داروهای محرک در مورد این بیماران مانند آبی است که بر روی آتش ریخته بشه، منتها میزان دارو باید تنظیم بشه. برای نمونه برای بعضی از بیماران ممکن است که یک قرص، برای بعضی دیگر نصف قرص، هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات باید شما از آموزگار محترم دبستان هم کمک بگیرید که سر موقع داروی کودک رو به او بده. امروز داروهایی هست که یک بار در 24 ساعت هم کفایت میکنه. خوشبختانه برای درمان اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی میتونیم بگیم که امکانات زیاده.
آقای دکتر اشاره داشتن دارو رو ادامه بدن یا خیر؟
تا زمانی که پزشک به شما توصیه میکنه حتما دارو رو ادامه بدید. و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این موارد این بیماری در سنین بعد از بلوغ از بین میره، رفع میشه دیگه. البته تعداد کمی هم باقی میمونه که به نام بیش‌فعالی در دوران بزرگسالی معروف است.
و همینجا می پرانتز باز کنیم، چون این آقای دکتر اختلال تقریبا خیلی پرسش داریم راجبش، اختلال بیش‌فعالی، خواهشان خانواده ها واقعا جدی بگیرن درمان فرزندانشون رو. حالا ما موضوع بیش‌فعالی رو رفتیم در همین برنامه پاسخگو، اما چون این شنونده عزیزمون پرسش داشتن، اهمیت این موضوع و درمان دارویی این موضوع رو واقعا جدی بگیرن و نگران نباشن. میخوایم این طرف قضیه رو ببینن. همونجوری که اشاره فرمودید معمولا تو سن بلوغ اینا قدر بهتر میشن، خیلی
حتما بهتر میشن، اصلا بعد به طور کامل
درمان میشن. بله.
و اما این دارو برای این کودکان هیچ گونه ضرر و خطری نداره، بلکه به اونها کمک میکنه که در یک دوران بسیار حیاتی زندگی، یعنی دورانی که باید آموزش رسمی رو شروع بکنند، بتونن این کار انجام بدن. و پدر و مادری که این درمان دارویی رو زیر نظر پزشک انجام ندن، یعنی فرزند خودشون رو از تحصیلات رسمی محروم کردن.
بله.
و عواقبی که ممکن است این وضعیت داشته باشه، بنابراین با اعتماد و اطمینان این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسش داشتن آیا مشکلات خانوادگی باعث بروز و شکلگیری اختلال اسکیزوفرنی میشه؟
سابق بر این چون این فرضیاتی بود، اما امروز میدونیم که نه، اینطور نیست. یعنی این روش تربیتی خانواده نیست که باعث بروز اسکیزوفرنیا میشه. اما یادمون باشه اگر در خانواده‌ای بیمار اسکیزوفرنیا وجود داره، در اون صورت بعد از انتقاد و خردگیری و سرزنش او خودداری بشه، از نشون دادن احساسات خیلی شدید، چه مثبت چه منفی، جلوگیری بشه و در واقع یک محیط امن و آرامی رو برای این فرد به وجود بیارند که در جلوگیری از برگشت بیماری او مفید.
بله. و صدمات مغزی آقای دکتر چقدر تأثیر داره روی بروز اختلال اسکیزوفرنی؟
دیده شده است که در محیط‌های شهری میزان بروز اسکیزوفرنیا بیشتره، در محیط‌های روستایی کمتره. در محیط‌های شهری ممکن است که تصادم، برخورد و اینجور مسائل بیشتر باشه در جاهای پر ازدحام. و واقعا هم دیده شده است که گاهی از اوقات به دنبال یک ضربه مغزی بیماری تظاهر پیدا کرده است. بنابراین میتونیم بگیم که این وضعیت ها احتمال بروز این بیماری رو بالاتر میبره، اما گاهی به طور مستقیم ارتباطی با اون نداره و فقط به عنوان یک عامل آشکار کننده عمل میکنه.
بله. پرسش داشتن که همسرم احساس میکنه داره کنترل میشه، آیا میتونه یکی از نشانه های اختلال اسکیزوفرنی باشه؟
بله، این میتونه یکی از نشانه ها باشه و حتما در این مورد باید به پزشک مراجعه بفرمایند.
بله. و گفتن که راجع به تأثیر هذیانشون توی زندگی میشه توضیح بفرمایید؟ اگه این علائم رو داشته باشن واقعا چه تأثیراتی داره روی زندگی فرد؟
یکی از هذیان‌های شایع هذیان‌های حسادت و خیانت زناشویی است. یعنی فرد بدون که همسرش ایرادی داشته باشه نسبت به وفاداری او دچار شک و تردید میشه.
بله.
و گاهی از اوقات هم این مسئله زندگی اونها رو تلخ میکنه و یا عواقب ناخوشایند و جبران ناپذیری داره. به همین دلیل اگر چنین وضعیتی وجود داشت، حتما در اسرع وقت باید مورد بررسی و درمان قرار بگیرد.
بله، چرا که اشاره داشتن همین شنوندمون که همسرم دائما فکر میکنه کسایی که آن سوی خط تلفن هستن در صدد نقشه و توطئه برای ایشون هستن و همیشه اون حس سوءظن و بدگمانی رو دارن.
بله، باید حتما مصاحبه بالینی و معاینه از این بیمار به عمل بیاد که اگر تایید شد تشخیص بیماری درمان رو شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. به اتفاق آقای دکتر فربود فدایی از حضور شما خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
اینم از لیست خرید. حواست باشه گرون نخری یا چیزی هم از قلم نیفته.
چون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن. خیلی خوب. چون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن.
به فروشگاه افق کوروش خوشم. با سرکاهای بازار رو اینجا پیدا
کنید. سلام، میتونم کمکتون کنم؟
فکر کنم باید خیلی بگردم تا بتونم این کالاها رو با قیمت با صرفه پیدا کنم.
نه، گشتن لازم نیست. کافیه کالاهایی که نشان با صرفه بازار دارن رو انتخاب کنید.
تون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن، همه یه جا با این قیمتای مناسب؟ خانم من برگشتم. همه رو یه جا با قیمت با صرفه بازار خریدم.
دیگه داری توی خرید حرفه‌ای میشی؟
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
منم بازی.
منم بازی.
منم بازی.
به نام خدا و سلام به همه بچه‌های نازنینی که این روزها توی خونه هستن و خودشون رو مشغول می‌کنن. با درس خوندن،
با نقاشی کشیدن،
با کتاب خوندن،
با اسباب بازی بازی بکنی، بچینی یه خونه خوشگل درست کنی،
با تلویزیون تماشا کردن،
با کار دسته خوشگل خوشگل.
بعد درس چی میشه؟
خب درس هم می‌خونیم دیگه.
آفرین.
از همه مهم‌تر درسته که وقتی از خواب بیدار شدی صبحونت خوردی پر انرژی بودی، اول میشه قشنگ یه ساعت مشقاتو می‌نویسی تمرین می‌کنی.
آفرین. خب حق دارین، چون همش تو خونیم. به خاطر اینکه حوصله‌مون سر نره باید چیکار کنیم؟
باید هر روز یه بازی جدید یاد بگیریم و بازی کنیم تا حوصله‌ام سر نره.
آفرین. خیلی از بچه‌ها این روزا فندق توی خونه خودشون واسه خودشون بازی اختراع میکنن.
اختراع میکنن.
آره. حالا ما امروز می‌خوایم چی بازی یاد بدیم؟ اگه گفتی؟
بازی مجسم شو.
آفرین. مجسم شو. خیلی دوست دارم.
خیلی خوبه.
همه بچه ها ممکنه این بازی رو انجام داده باشن. بچه یه موسیقی بشنوین برگردین تا بهتون بگم چطوریه. فندق تا حال این بازی رو انجام دادی؟
نه کنیم. بله، من بازی رو خیلی دوست دارم.
خب توضیح بده واسم.
اول یه موسیقی پخش میکنیم. خب بعد همون موقع 4-5 نفره میایم وسط، اینجوری حرکت هایی که دلمون میخواد، هر جور که دلتون میخواد، ادا در میاری، شکلک در میاری، دستت بالا پایین میبری اینا. بعد یهو یه نفر اونجا مسئول اینه که اون موسیقی رو، اون موزیک رو قطع کنه، بعد تو در همون لحظه همونجوری باقی میمونی،
مجسمه میشی.
دکونم نمیخوری، نباید بخندی.
آفرین. هرگز نتونه مجسمه بشه و خندش بگیره چی میشه؟
هیچی دیگه، باید بره بیرون.
سوخته دیگه.
اونی که آره.
حالا اگه موسیقی نباشه میشه؟
آره، ما وقتی اومده مثلا یه ظرف قابلمه برداشتیم اینجوری با
اینطوری.
آره، بعد اینجوری روش زنیم.
آفرین.
آره. بعد دیگه مثلا همچه صدا که قد میشه ما مجسمه میشیم.
خب آماده شروع کنیم؟
بله.
باش بریم. پخش بشه موسیقی؟
بریم.
1-2-3.
انگل گره باقه، زبونم بیرون مونده بود.
یه بار دیگه بریم اینو.
باشه.
موافقی؟ یک، دو، سه. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. خیلی خنده دار شده بودی فندو.
خیلی خنده
دار شده بود. تو حالت کچ کرده
بود. زبونم هم بیرون بود.
بچه این بازی خیلی قشنگ و خیلی هم شادیه، یعنی باعث میشه که تو خونه تحرک داشته باشید و همه هم میتونن تو این بازی شرکت کنن، هم کوچیک هم بزرگ، درسته؟
بله که ما تازه با بزرگی هم اومد یه بار با اون بازی کرد، انقدر خندیم اساس اینجا بالا سرش گرفته بود.